بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض می‌کنم. امروز رو روز مبارک نیمه شعبان، روزی که قرن به قرن و اینک دهه به دهه جهانی‌تر شده و خواهد شد و برای بشریت به خصوص بشر مظلوم شناخته تر خواهد شد، اهمیتش رو عصر به عصر بیشتر خواهد یافت. این روز عاقبت روزی روز تولد بشر خواهد بود. بشر جدید متولد خواهد شد به دست انسان کامل و انسان بزرگ و شریفی که در چنین روزی متولد شد. فهمیدن راجع به مسائل جهان اسلام و نقشی که امروز امت اسلامی دارن و تقابلی که بین اسلام و هژمونی غرب ایجاد شده گفتگو بشه. اون مفهومی از جهانی یری و جهانی شدن و صرفا اون مفهومی از جهانی شدن به نفع کل بشر است که صرفا از جهانی سازی یک هژمونی استکباری استعماری سخن نگه بر بقیه بشریت. محورش و مطالبه اصلیش سلطه یک گروه خاص بر بقیه بشریت نباشه، بلکه رهایی کل بشر باشه، مساوات و مواسات و برابری و برادری در عرصه جهان. شعار اصلی نهضت جهانی آخر الزمان برابری و برادری است در ظل توحید. برابری و برادری در ذیل توحید، این اسم رمز اون عملیات بزرگ جهانی آخر زمانی است. اسم رمزش اینه. یادتون باشه اسم شب اینه، اگه ازتون پرسیدن اون موقع یه وقت تو خیابونی بیابونی جایی، اسم رمز اون نهضت اینه، برابری و برادری در سایه توحید، تفکر توحیدی. اشتباه نگیم این وقت کلمه دیگه بگیم باز مشکل درست شده برای ما. تعابیری که در زیارات حضرت آمده که اینا رو به قصد عبادت و قربت میخونیم، بایدن بخونیم، ولی دیگه به معانیش و به استلزاماتش در روش کار و مبارزه جهانی توجه نمیکنه. من به چند نمونه از اینا اشاره میکنم. یکی در دعای عهده، اینا که عرض میکنن علاوه بر بعد عبادی به اون بعد جهانی، جهانیگریش توجه کنید که صحبت از یک جهان جدید و بشر جدیده، بشری که تعلیم و تربیتش جدیده، اقتصادش، رژیم اقتصادی متفاوت خواهد بود با اونجا امروز بر جهان حاکمه، رژیم سیاسی متفاوت میشه، رژیم حقوق بشری متفاوت میشه و جهان دیگری خواهد بود. اما این انسان البته ذاتش عوض نمیشه، انسان انسانه. بعضی فکر میکنن میگن اونجا پیروزی حق علیه باطله، پیروزی حق بر باطله، فکر میکنن دیگه باطلی وجود نخواهد داشت، فکر میکنن دیگه هیچ گناه و ظلمی وجود نخواهد داشت. نه، نیست. بشر بعد از ظهور هم مختاره، مجبور نمیشه، مجبور به نیکی نمیشه، بشر مختاره. بازم ظلم سر میزنه از انسان، گناه سر میزنه از ما، از اونایی که هستن موقع. تفاوتش اینه که اولا تعلیم و تربیت انسانها به قدری ارتقا پیدا میکنه، عقلانیت و معرفت و معنویت و اخلاق، که ذریب ستم و گناه به طرز بی سابقه در تاریخ بشر پایین میاد. تعلیم و تربیت اینجوری میشه رشد انسانها و اینکه خودشون بفهمن متوجه میشن به ضررش شده. معنویت بشر ارتقا پیدا میکنه، اخلاقش. و تفاوت دیگه این که برخلاف امروز که ستمگران بر جهان حکومت میکنند، اون روز ستمگران حکومت نمیکنند دیگه. هیچ جا قدرت، ثروت و رسانه ها و تعلیم و تربیت اهرم های اساسیش در دست ستمگران و طواغیت عالم نخواهد بود. نه که تو دنیا انسان و گناهکاری پیدا نمیشه دیگه، هیچ کس به هیچ کس مطلقا زور نمیگه، هیچ جا فساد نخواهد بود. نه، انسان ذاتش عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. لا تبدیل لسنت الله، انسان مختار است تا آخر هم مختاره. اما این اختیار وقتی در ذیل تعلیم و تربیت الهی و امام معصوم قرار گرفت، معادن عقلی بشر طبق روایات استخراج خواهد شد، همونطور که معادن حیاتی طبیعت استخراج خواهد شد. هیچ نقطه از زمین بیکار و معطل و خرابه نمیمانه، مثلا این از وعده هاییست که داده شده. همه زمین، سراسر زمین آباد خواهد بود و انسان ها و حیوان های دیگه نخواهند بود، موجودات زندهی نخواهند بود که تلاش بکنند و باز گرسنه بمانند. اینا یعنی ساختار قدرت در جهان تغییر میکنند، یعنی ساختار ثروت در جهان تغییر میکنند، یعنی ساختار آموزش، تعلیم و تربیت عوض میشه، تغییر میکنه. جهتگیری اصلی رسانه ها در دنیا تغییر میکنه. بعضی از تعابیری که اومده، حالا من چند تاشو اینجا برای شما یادداشت کردم آوردم خدمتتون، عنایت بفرمایید. مثلا در دعای عهد از خداوند میخوایم چیا رو راجع به قیام آخر الزمان، اون نهضت جهانی، انقلاب جهانی که مقدمه یک حکومت جهانی است، خداوند سهل مخرجه، خروج او و قیام او و مسیر اون انقلاب بزرگ رو آسان بفرما. یعنی اون نهضت بی مشکل نیست، مشکلات فوق‌العاده‌ای بر سر راه عدالت جهانی است، ولی از خدا می‌خوایم که خدایا اون نهضت بزرگ عدالت خواه جهانی رو میسر و میسرتر کن، آسان‌تر، با تلفات کمتر، با زحمت کمتر به توفیقات بزرگتر برسه. و اوسع منهجه، یعنی چی؟ خدایا وسیع کن و توسعه ببخش به راه‌های و راه اون انقلاب. اون انقلاب جهانی قرار نیست از راه‌های باریکه و کور راه‌ها عمل کنه، نخیر، از شاهراه‌های جهانی عمل خواهد کرد. وقتی که سید شهدا از مدینه می‌خواستن برن به سمت مکه که بعد برن برای نهضت اینا، یکی از افراد، یکی از ناصحین نصیحت کرد که آقا از جاده اصلی روز را نیتی، شبانه از کوره راه بریم به سمت مکه که تو راه جلومونو نگیرن، راهمونو نبنده. امام فرمود نه، این نهضتی است که از کوره راه ها قرار نیست عبور کنه، ما شبانه مخفیانه دزدکی نمیریم، این نهضت باید در شاهراه، جاده اصلی مدینه به مکه، روز روشن و پیش چشم همه این کاروان فردا به حرکت خواهد کرد. امام زمان سلام الله علیه قرار نیست یک نهضت دیگه اقلیتی در خفا انجام بدن. اوسع منهجه، خدایا راه و شاهراه های اون نهضت رو هرچه وسیع تر کن. وسلک بهی مهجته، باز همین، یعنی حجت او رو خدایا، حجتی که حضرت دارن و اون مسیری که باید پیدشه، این رو ایشون رو به اون راه ببرد، تو این مسیر این سلوک اتفاق بیفته و این نهضت گام به گام به سرعت و با قدرت جلو بره. خب هدف نهضت چیه؟ بعضی فکر کردیم که ایشون میاد انتقام شیعه رو از بقیه بگیره یا انتقام شخصی اهل بیت رو از بقیه مذاهب و فرق بگیره. خب این تو دعای عهد چی میگن و ما آموزش دادن چی بخوایم از خدا؟ و امر اللهم بهی بلادک و اخی بهی عبادک، خدایا تمام جهان جهان توست، سرزمین توست، همه بشریت بندگان تو هست، خدایا به دست مبارک او آباد کن همه سرزمین هایت و امر، آباد کن و امر اللهم بهی بلادک، خدایا تمام جهان را به دست مهدی آباد کن. هیچ جمعی مخالی جامعی بخشی از جهان، یه بخشی از بشریت فقیر، ناآباد، گرسنه، بیچاره و عقب مونده باشد. خدایا به دست او تمام جهان را آباد کن و احی بهی عبادک، همه بشریت بندگان تو هم، همه شون هم امروز مردین، ما مردیم، ما مردهاییم که عمودی را میدیم. حیات حقیقی در جامعه ایست که معنویت و عدالت، توحید و برابری حاکمه. خدایا به دست مبارک او بندگانت را، همه بشریت را که اینک مردند، زنده کن. ما خواهیم همه بشریت زنده باشن، حقیقتا زندگی کنن. فانک قلت و قولک الحق، خدایا تو خود فرمودی و درست فرمودی که ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، خدایا تو گفتی و درست گفتی در قرآن شریفت که هر جای این عالم در دریا و خشکی اگر فساد میبینید، فساد شامل همه فساد هاست، ظلم، خیانت، گناه، فسادهای محیط زیستی، نابرابری ها، هر چه بدی و زشتی تو عالم میبینید در دریا و خشکی، به ما کسبت عید الناس، دستاورد خود مردمه، دستاورد بشریته، به خدا نسبت ندید که خدا این چه وضعیه، این چه از سوراخ کردن لایه اوزون و فقر و نابرابری و بیماری ها و از گرسنگی مردن ها تا جنگ ها تا شکنجه ها تا نابرابری تا اهانت تا فقدان معنویت، هر چه که تو دنیا، خدا تو خود در قرآن فرمودی هر چه در دنیا فساد و ظلم است، به ما کسبت عید الناس، دستاورد خود مردم خود ما هاست، کار ماست، کار بشریته، کار تو نیست. فأظهر اللهم لنا وليك، ای خدا اینا که این کار کار خود ماست، ولی خودت رو اظهار کن، آشکار کن و بیان تا چیه و چه. حتی اینو بشونید، اینا اهداف اون نهضت آخر زمان، اهداف جهانی هم هست، امت واحده، وقتی میگن مسلمین امت واحده هم، بلکه مستضعفین هم یک امت حساب میشن به معنای عام، موحدین عالم به یک معنا موحده امتن. اینا دنبال چی باید باشن در هم عصر انتظار؟ دنبال چی باشن؟ دنبال در عصر قبل از ظهور و انتظار دنبال همون اهدافی باشن که بعد از عصر ظهور تحقق خواهد یافت به طور کامل. در طول تاریخ این ارزش‌های الهی تحقق نسبی داشته، هیچ وقت تحقق کامل نیافته. یعنی همیشه ارزش‌های الهی بوده از ابتداء خلقت تا امروز، انبیاء ائمه آمدن، اولیاء خدا، مجاهدان، شهدا، قائمین به قسط، عدالت خواهان، همه آمدن همین رو گفتن. تا امروز در طول تاریخ و در عرض جغرافیای جهان جوامع کوچک و محدود با ارزش‌های الهی و با عدالت نسبی تحقق پیدا کرده، الان هم هست، بعد از این هم خواهد بود. اما یه اتفاقی باید بیفته که هنوز نیفتاده و او عدالت کامل جهانی در عرصه جهانه، که دیگه محدود به یه بخش کوچکی از جهان نباشه، کل جهان رو در بر بگیره. عدالت کامل جهانی تا حالا تحقق نیفتاده و خواهد یافت. خب این انتظار داری اونه. خداوند از آشکار کن بنده خود و ولی خودت رو، حتی لا یظفر بشیء من الباطل الا مذبه. اون نهضت دیگه هر جا به علامت و به یک پدیده باطلی برسه ازش عبور دیگه نمی کنه. یا یه ضربه دیگه نمیزنه، یه ضربه بزنه یک کمی بره عقب باز دوباره احیا بشه. مذبه، مذبه یعنی چی؟ پاره پارش تکه تکش میکنه، منحرم میشه دیگه. اون نهضت تمام حسه های فساد و بیعدالتی رو در سطح جهان منهدم میکنن، نمیذاره باقی بمونن، دوباره توی فرصت دیگه چی زنده بشن، دوباره پاتک کنن، برگردن مناطق از دست داده رو پس بگیرن. نه دیگه، لا یظفر بشیء من الباطل الا مزقه. ایشون وقتی بیاد اون نهضت که بیاد دیگه هر جا به هر باطلی میرسه پاره پارش میکنه، منهدم میکنه. و یحق الحق و یحققه، حق رو همه جا احقاق میکند، هم درست تبیین و تعریف میکنه، هم یحقق تحقق میبخشد، هم نظرن هم عملن در سطح جهان حق محقق و اثبات میشه. وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک، خدایا ایشون برسه بیاد اون نهضت بپا بشود، ایشون پناهگاه بشریت ستم دیدند. مفزع یعنی جایی که کسی که فزع میکنه، داد میکنه، تضرع میکنه، کمک میخواد، کسی نیست که به دادش برسه، کسی نمیتونه به دادش برسه. اون بشریتی که داد میزنن فریاد رس ندارن، اون روز فریاد رس خواهند داشت. وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک، خدایا او رو پاسخ فریاد تمام بندگان مظلوم به ستم دیدت برسان، او رو قرار بده پاسخگو. و ناصرا لمن لا یجد له ناصرا غیرک، و اون بخشی از جهان و تاریخ که همیشه کمک خواستند و جز تو کسی رو نداشتن، کسی نبوده یا نتونسته کمکشون بکنه، خدایا او را فریاد رس همه کمک خواستگان و کمک خواهندگان جهان قرار بده که صداشون به کسی نمیرسه توی پنج قاره عالم. و مجددن لما قتل من احکام کتابه، و اون قوانین الهی و مقدس آسمانی که تو فرستادی به دست انبیا و اجرا نشد و تعطیل شده در طول تاریخ بسیاریش، ایشون بیاد اونها رو تجدید کنه، اجرا کنه و احکام رو. مشیدن لما ورد من اعلام دینک و سنن نبیک، و اون ارزش‌ها و پرچم‌هایی که مربوط به دین تو و سنت پیغمبر تو بود و سست شد، تحریف شد، زیر پا گذاشته شد، ایشون بیاد اونها رو دوباره محکم کنه، محکم سر درس بگیره، بگه تا حالا در طول تاریخ حرف زدیم، امروز قرار عمل کنیم، امروز عمل میکنیم در سطح جهان و با قدرت. و از موارد زیاده. یک نمونه دیگه شما عرض بکنم، در زیارت آل یاسین ببینید مهدویت ایناست، انتظار، یعنی انتظار این ارزش ها، اتفاقی که در سطح جهان باید به طور کامل بیفته اینه، تا قبل از ظهور در عصر انتظار باید به طور نسبی ناقص ولی هرچه کامل تر این ارزش ها در سطح جهان تحقق پیدا کنه. چیه؟ اون ارزش ها مثلا صدور انقلاب، اتحاد امت اسلامی، مبارزه با استکبار و استعمار، اینا همه ریشه های تئوریک و نظریش همین هست. آقا کجای اسلام گفته نمیدونم این حرفا رو؟ این خیلی جای اسلام از جمله اینجا در زیارت آل یاسین میخونید خدایا اظهر به العدل، عدالت اجتماعی را در سطح جهان به دست او و در نهضت او علنی و آشکار کن. یعنی یعنی عدالت خواهان دیگه در اون روز اپوزیسیون و اقلیت و تحت تعقیب در دنیا دیگه نخواهند بود، اونا میشن قدرت اصلی و گفتمان اصلی در جهان. اظهر، اظهار، ظهور، یعنی آشکارا، نه یواشکی، علنی و آشکار کن به دست او عدالت را. و ایده به نصر، تاییدش کن خدای او رو و اون نهضت بزرگ عدالت جهانی را با یاری خودت. و انصر ناصری و خذل خاولی، تمام کسانی که به نحوی در کنار این نهضت قرار گرفتن در طول تاریخ قرار میگیرن حتی قبل از ظهور، خدای ما رو کمکشون کن. همه کسانی که برای استقلال و آزادی و عدالت و برابری و برادری و توحید مبارزه میکنن ولو قبل از ظهور در عصر انتظار کمکشون کن. در زیارت آل یاسین چی بخواهیم؟ گفتن چی بخواهیم؟ اینا بعد عبادی و دعا و ثوابش به جای خود محفوظ، بعد تربیتی و جهانیش رو بهش توجه کنید. انقلاب جهانی قبل از ظهور باید شروع بشه. اما روایتی که میگه هر پرچمی قبل از حضرت بره بالا باطله، اون روایت اگر سندش هست درست میشه، اون روایت معنیش اینه که قبل از ظهور هر کس ادعای مهدویت کند، هر کس پرچم مهدویت رو ببره بالا، دروغ میگه. نه ای که هر کس برای عدالت، برای دین خدا، برای دفاع از مظلوم مبارزه کنه، امر به معروف نهی از منکر بکنه باطله. که اگه این باشه که خلاف بسیاری از آیات و روایات، پس این همه احکام چیه؟ اگه کسی بگه قبل از ظهور هیچ کس نباید امر به معروف نهی از منکر، مبارزه به ظلم، انقلاب، ثوره، جهاد بکنه، یعنی که کل احکام قرآن و سنت تعطیله، همون میشه انتظار غلط دیگه، هیچ کار نکنی تا ایشون بیان. نه، معنیش نیست که قبل از ظهور نهضتی نباید بشه، همه نهضت‌ها باطله. یعنی قبل از ظهور هر کس ادعای مهدویت کنه به نام مهدویت که من مهدیم، یعنی متمهدیان، مهدیهای قلابی که در طول تاریخ بودند و هستند و خواهند بود، اینا باطلند. و الا اگه کسی در راه خدا جهاد کنه، ادعای نکرده که ما مهدی هستیم، مهدویتیم، این چرا باطله؟ این عین جهاد فی سبیل الله، این حقه. و لذا توی روایت تو دعا هم همین رو میگم، میگم خدایا اید ونصر ناصری و خذل خاذلی، خدایا هر کس به هر ترتیبی که این ایشون رو و این نهضت رو، و مطلق هم هست، یعنی چه قبل از ظهور در عصر انتظار چه بعد از ظهور، کمک کنه خدایا، کمکشون کن. هر کس به هر شکل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جهادی، نظامی در راه اهداف داره مبارزه میکنه در طول تاریخ، خدایا یاوریش، کمکش کن. و هر کس برابر این ارزش‌ها ایستاده که جزء خاذلین حضرت و این عدالت جهانی است، خدایا رسوا و ساقطش کن. وخذل خاذلی بچی، وقسم بهی جبابرت الکف، اینا اهداف انتظاره. خدایا به دست اون ایشون و به دست اون نهضت در آخر زمان همه ستمگران، حکومت‌های کفر و استکبار و جبر و دیکتاتوری رو در هم بکوب. جبابره این چی؟ یعنی دیکتاتورها. خدایا تمام دیکتاتورها و این سیطره کفر رو در جهان به دست او فرو کوب و منهدم کن. اینا اهداف نهضت. وقت طلبه الکفار و المنافقی، صحبت فقط گفتگو و دیالوگ و اینا نیست، با کفار و منافقین و اونا که در برابر حق آگاهانه میستن و با قوه قهریه میستن، جواب سلاح سلاحه، جواب منطق منطقه. روایات آخر زمان دو دست است، هم روایاتی که میگن که اون روز سیل عرق و علق، یعنی سیلاب خون شهدا و مجاهدین و عدالت خواهان و خون دشمنان عدالت، هم روایت داریم در این با که الخیر تحت ظل سیوف، خیر در سایه شمشیرهاست. چون این شمشیرها اگر سلاح نباشه، شمشیر اینجا کنایه از اسلحه است، یعنی اسلحه سلاح لازم نیست با شمشیر بجنگن. اصلا ما هیچ جا تو روایت تعبیری نداریم که ایشون با اسب نمیدونم اسب سفید میان، اصلا اسب سفید نمیدونم از کجا آمده. اینا از تو همین فیلم ها یاد میگیرن، از خارجی یاد میگیرن، تو کارتون ها و اینا. اسب سفید اصلا ما نداریم تو روایت. اگه هست کسی بیاره ما ببینیم روایتش چیه. اصلا بنده رو همه رو که هر چی گشتم یک روایت وجود نداره که ایشون با اسب سفید میان، اصلا با اسب میان، اصلا چیزی ما نداریم. سیف هم که میاد، سیف یعنی سلاح، کنایه از سلاح. شمشیر من نیست با شمشیره، سلاح در برابر کی؟ در برابر کسانی که با سلاح میان. ببینید خیلی از این چیزایی که جزء قطعیات، حتی که ایشون جمعه میان، اینا قطعی نیست. گفتن که یکی از روزایی که انتظار نهضت هست جمعه است. هیچ کس وعده نداده که ایشون جمعه بیان، شاید این جمعه بیاید، شاید هم دوشنبه بیاید، شاید سه‌شنبه بیاید. اصلا چه فرقی میکنه که این با اسب میان، با اسب سفید میان، اسب سیاه. این تحقیقات و سوالای بی خودی تو جزئیات، ایشون الان دقیقاً کجا زندگی میکنن، کدوم جزیره ان، کدوم قاره ان، به تو چه؟ ازدواج کردن یا نه؟ بازم به تو چه؟ اصلا حالا ازدواج کردن، یا با میگیم ازدواج کردن ببینیم چه اتفاق میفته، یا با میگیم ازدواج نکردن ببینیم چی میشه. وظیفه تو چه رفت داره به ازدواج ایشون؟ چند تا فرزند دارن؟ هم به من چه هم به تو چه؟ چه کار کنه ایشون زیارت بکنه؟ اصلا قرار نیست کسی ایشونو زیارت بکنه. اصل غیبت آقا، او اصل ظهوره که همه میرن زیارت بکنن. اصل غیبت قرار نیست کسی ایشونو ملاقات کنه. اصل غیبت دعای فرجه، انتظار فرجه، و خود این دعا و انتظار و بعد عمل بر طبق این، عمل صالحه. اینا وظایف ماست در اصل غیبت. کی میان؟ روز چندشنبه میان؟ کجا میان؟ اول چی میشم؟ وسیله که باش میان چیه؟ تکنولوژیش چی جوریه؟ اسبشون اسب داره ندارن؟ سفید یا سیاهه؟ نره یا مادهه؟ بابا اینا چیه اصلا؟ اونی که به تو گفتن، به ما گفتن که انتظار چی رو دارید میکشید، همه چیز هست که تو دعای عهده و در زیارت آلیاسین. آقا اینا رو درست بخون، درست اون چیزایی که میگن نپرسین همونا رو میپرسین، چون اصلا جوابشم نمیدونیم. کسی جواب اینا رو نمیدونه که نه دلیل قطعی عقلی برای این سوالات ریز هست، نه دلیل قطعی نقلی وجود داره. در مورد اکثر روایات، در مورد سندش، دلالتش، اینا بحثه. راجع به همین روایتی که پرچم‌های سیاه از خراسان و اینا، ببین البته رجاء و امید خوبه ها، ما از زمان یادم میاد انقلاب پیروز نشده بود، هنوز تو جلساتی بحث میشد همین روایتی که رجل من اهل قم، مردی از اهل قم میاد یارانش قلبهایی دارن که زبر الحدید و چی، یا روایت میگفت از خراسان میاد پرچم‌های سیاه و اینا. همه ما میخوندیم خوشحال، امیدوارم بودیم، الان هم امیدواریم، الان هم امیدواریم که انشالله این نهضت وصل میشه به ظهور حضرت. الان هم ما امیدواریم، تمام همیشه باید امیدوار بود. آقا سربداران چند قرن پیش، سربداران در همین خراسان سبزوار هر هفته با اسب و شمشیر آماده بودن که حضرت قیام کنه، ملحق شد جهاد مسلحانه میکردن، کار خوبی میکردن، درست بوده. او آقا از اون موقع 700 سال گذشته، بله گذشته، 7000 سال هم میگذره، ممکنه بگذره. همونو خواستن از ما، همیشه آماده اون انقلاب جهانی باشید و تو زندگی شخصی خودمون تا جایی که میتوانیم اون معیارها رو رعایت کنیم. وظایف اجتماعی مون رو در برابر محلمون و شهرمون و محیطمون و فامیلمون و بعد همینطور گسترش بده تا تمام بشریت در تمام جهان، کل شیعیان جهان، محبین اهل بیت، بعد بالاتر از اون کل مسلمین، بالاتر از او کل موحدین، بالاتر از او کل مستضعفین جهان. حتی نسبت به کل 7 میلیارد بشریت مسئولیت داریم، به مسئولیتمون در حد توانمون همونقدر مسئولیم عمل کنیم. این یعنی انتظار. تو روایت فرمودن اگر در با عمل به وظیفه از دنیا برید قبل از ظهور، حتی کشته هم نشید، به مرگ طبیعی هم نمیرید، شما مثل شهدایی هستید که در نهضت آخر الزمان پیش چشم حضرت جنگیدن و شهید شدن. کمن کان فی فستاته، مثل کسانی که در خیمه فرماندهی خود حضرت جلوی چشم حضرت شهید شدن. چی میخوای بگه؟ آقا میگه من مات علی فراشه، هر کس تو رخت خواب جسنده میره، در حالی که تمام زندگیش وقف راه خدا و دین و عدالت و مبارزه و انسانیته. مات شهید، تو رخت خوابت بمیری شهیدی. یک کسی هم جلوی چشم پیغمبر، میگه پیغمبر که از امام زمان بالاتره، که جلوی چشم پیغمبر در بدر و احد در احد کشته شده، پیغمبر فرمودن شهید نیست، خودن شهید راه زین الاغ شد. تو جنگ بدر بود، یک کسی حمله کرد، این یک خری اونجا زینش خیلی قشنگ، گفت کف ما که میخوام کفار رو بکشیم، حالا همین رو بکشن که این زین خرشم به ما برسه، هم کافر کشتم هم زین خر گیره بودیم. حمله کرد کشته شد، مجروح شد کشته شد. بعد آمدن به پیامبر گفتن که بارک الله فیک، مبارک باشه، رفت به بهشت، شهید راه خدا. پیامبر فرمود کجا فهمید؟ از کجا فهمید؟ هر کسی در راهی کشته شده که در همون راه کشته شده، همه چی به اینجا مربوطه، به ظاهر فیزیکش مربوط نیست. این حمله کرد زین او علاقه داره، چون شهید راه خر شد، شهید راه زین خر شد، شهید راه خدا نشد. که ممکنه جلوی چشم پیغمبر کشته بشی، شهید راه خر بشه. ممکنه در عصر غیبت که هیچ معصومی نیست، تو رخت خوابت بمیری، شهید راه خدا بشه. معیار ایناست. البته توفیق درک حضور و او عصر بزرگی که همه اولیا و انبیا و صالحین منتظرش بودن، چشم به راهش بودن، او دیگه یک توفیقیه که نصیبی کی بشه. دیدار با حضرت در عصر غیبت هم توفیق است که نصیب افراد شده رو میشه، اما قرار نیست شغل ما باشه این کارا. آقا برنامه‌ریزی میکنیم برای ظهور، برای ملاقات آقا، اصلا چون وظیفه نداره، چون چیزی از ما نخواستن. یک روایت نیست که بگه یک کاری بکنید که حضرت رو ملاقات بکنید، اصلا چی وظیفه کسی نداره. گفتن وظیفتون رو در عصر غیبت انجام بدید مثل عصر ظهور. یه روایت هستش از امام سجاد علیه السلام، فرمودن هر کس در عصر غیبت که در حضور معصوم نیست، در راه همین خدا، در راه ارزش‌ها تلاش بکنه، جهاد بکنه، به وظیفش انجام بده، پاداش 1000 شهیدی رو داره که در بدر و احد شهید شدن. اینا که در عصر غیبت سر اصول هستن، فرمودن برای که اینا که امام معصوم و پیغمبر رو نمی‌بینن، که ندیده دارن فداکاری می‌کنن. یه وقت پیغمبر نشسته بودن با اصحابشون دور آتش تو بیابون، دیدن پیغمبر سکوت کردن، همه منتظر، بالاخره حوصله‌شون سر رفت، گفتن آقا چیزی بفرمایید، شما دارین به چی فکر می‌کنین؟ فرمودن که دارم فکر می‌کنم که کجاین برادرانم. گفتن که آقا برادراتون من ما نیستیم. فرمودن نه، شما اصحاب هستید، برای برادرانم شامل خواهرانم هست. این برادران که میگن نگید که خواهرها چی میشن، اصلا کلمه برادر، کلمه چیز که میگن، نه اصطلاحه توی زمان ها، شامل همه. وقتی که مسئله جنسی نیست، ببینید این هم چون بعضی هم میان و میپرسن، مثل زبان انگلیسی چطوره، مثلا راجع به هیومن، راجع به انسان ضمیر مذکر به کار میره، ولی معنیش نیست که اون مذکره. وقتی که هی و شی مرد و زن با هم میان، هی میشه مذکر، شی مؤنث، ولی وقتی بحث جنسیت نیست مستقل میاد، این هی شامل هی و شی هر دو هست. در زبان عرب هم همینطوره، ولذا در زبان عرب اگه یه جایی صحبت مرد رجل اینا میشه، منظور مرد نیست، مگر مورد خاصی که خصوصیت جنسی داشته باشه. وقتی میگن برادرانم، فقط برادران نیست، شامل برادر و خواهره، چون نه قرآن فرمود هر کدام از شما که ایمان داشته باشید و عمل صالح بکنید، درسته، من ذکرن او انثا، چه زن چه مرد، چه مرد چه زن، جنسیتی دخالتی نداره. فلا نحیینه حیاتا طیبه، زندگی طیب رو به شما، پاکیزه رو به شما خواهد داد. پیامبر فرمودن کجای برادرانم، شما اصحاب منید. گفتم پس برادراتون که؟ فرمودن اینایی که بعدها خواهند آمد مرا ندیده ایمان میارند. شما منو دیدید و ایمان آوردید، اونا ندیده ایمان میارند. بعد فرمودن کسانی که در او دوران که ما نیستیم معصوم نیست و اینا پای ارزش ها ایستادن، خیلی آقای روایت زیباست، فرمودن هر کدامشون به اندازه 50 تن از شما ارزش دارند، برای که در اون دورانی که حفظ ایمان مثل حفظ آتش در کف دست مشکله، امام زمانت نیست، پیغمبر نیست، اون زمان حفظ ایمان و در راه اصول بوندن و فداکاری کردن و کشته شدن و انفاق از جان و مال و آبرو و اینا خیلی آدمای محکمی میخواد. فهمیدن داشتن نشسته بودن داشتن به اونا فکر میکردن، به اونا که بعدها میان ما رو ندیدن ولی ایمان میارن مثل کسانی که ما رو دیدند و پای اینا. اینا راجع به شماهای دیگه، راجع به بچه های مسلمان مؤمنه در مثل همچی دوران های دیگه. اتفاقا تو این دوران ها فداکاری کردن خیلی ارزش داره، گاهی ارزشش کمتر نیست از ارزش جهاد در عصر ظهور. اهداف چیست؟ زیارت آل یاسین، وقتل به الکفار و المنافقین. بله نبرد توش هست. تو روایت آخر زمان دو دسته روایت، یکی گفتگو منطق، محبت اخلاق. خیلی از این روایت داره، مثلا میگه با مسیحی با کتاب با انجیل گفتگو میکنن، با یهودی با تورات گفتگو، و هر دینی با منطق خود او باش گفتگو میشه. شمشیر رو گردن کسی نمیذارن که یا مسلمان میشی یا الان حساب تو میرسی، گفتگو میشه. و لذا تو روایت داره تا یه مدتی غیر مسلمانان در دنیا هستن و تحت ذمه ان، یعنی حقوقشون محفوظ از طرف حکومت، فقط با اونا گفتگوی فرهنگی میشه ولی در اینا محترمن. در روایت دیگه ای داره بعد به تدریج همه مسلمان میشن آگاهانه و آزادانه. حضرت کسی رو مجبور به مسلمانی نمیکنه، اینو بدونید. اهل کتاب رو تو روایت داره با انگشت خود با عسل در دهان مثل در دهان یتیم بگذاره کسی با محبت، ایشون با بشریت اینطوره. از اون طرف هم داره سلاح و جهاد و خون و درگیری. اونا با کیه؟ اینا با کیه؟ اون دسته اول با اکثریت بشره، با 6 میلیارد، با میلیاردها انسانهای عادیه. این روایاتی که توش جهاد و شمشیره با کیاست؟ با همین طاغوت‌های گردن کلفتی که دنیا رو به خون میکشن، به آتش میکشن، همینه که همه جای دنیا این جنگ را میندازن، اشغال میکنن. اون موقع هم همین تیپا هستن دیگه. اینا که زبان منطق و اخلاق سرشون نمیشه، اینا با بشر با زبان زور و سلاح حرف میزنن. انقلاب جهانی هم با اینا به زبان سلاح حرف میزنه، چون اینا فقط یه زبان سرشون میشه، نه منطق و نه عدالت و نه انسانیت. کفار و منافقین و جمیع الملحدین حیث کانوا من مشارق الارض لمغاربها، تا شرق 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 و تا غرب غرب غرب، همه جهان الهی و انسانی خواهد شد. برها و بحرها، خشکی و دریا، درها و کوها، و املع به الارض عدلا، تمام زمین مملو و از عدل میشه. و از هر بهی دین نبیه. حالا اینه فقط خواستم عرض بکنم که تعابیری که در روایات ماست در مورد انقلاب جهانی عدالت خواه توحیدی آخر الزمان، صحبت از اینه که در این روایات و دعاها به حضرت میگید که آقا شما ایشون شما خلیفت الله هستی فی بلاد الله. صحبت همه بلاده، بلاد الله یعنی همه دنیا دیگه. یک جایی هست که بلد الله نباشه؟ همه دنیا. ناصر حق الله، ترجمان و کتاب الله، کتاب خدا هست. بعضی فکر میکنن این قرآن قرآن حقیقی نیست، همونطور که انجیل و تورات انجیل و تورات حقیقی نیست. حضرت میان میارن اونی که در روایت میگن میان، متن قرآن نیست، متن قرآن همینه. حضرت حجت شریک القرآن و ترجمان القرآن. ترجمان یعنی چی؟ یعنی تفسیر درست قرآن. قرآن که همین قرآنه، قرآن که تحریف نشده، که الفاظش کم و زیاد که نشده، منتها درست معنی نمیشه، نه عمل میشه بهش نه درست تفسیر میشه. خیلی بخش آیاتش بر ثواب خونده میشه. ایشون میاد ترجمان کتاب الله، علم منصوب، پرچم برافراشته و نصب شده که همه دنیا از سراسر جهان ببینن. اینه دیگه هیچ کس نتونه بگه که ما نفهمیدیم حق و باطل، عدل و ظلم چیه. و علم مسبوب، علم مسبوب یعنی علم ریخته شده از آسمان، علم الهی، علم ناقص نه، ایدئولوژی های گمراه کننده نه. غوث و رحمت واسعه، غوث یعنی کمک بشریت، نیروی کمکی بشریت میاد. و رحمتش هم رحمت واسعه است، رحمتش مخصوص شیعه یا مخصوص محبین اهل بیت نیست، واسعه است همه جهان. عدلا غیر مکذوب، عدالتی که دیگه نمیتونه تکذیب بشه، عدالت راست راستی. امام مأمون، امامی که حفظ میشه، رهبری که دیگه حفظ میشه، صالح و سالم میمانه و مورد، یعنی به همه امنیت میده، هم خودش امنیت میده. مقدم مأمول، اینا در زیارت آل یاسین، مقدم مأمول یعنی پیشوایی که همه آرزوش دارن، همه بشریت یک چنین رهبری رو میخوان، همه دارن میبینن رهبرانشون، رئیس جمهورشون، شاهاشون، حاکمانشون فاسدن، فساد اخلاقی دارن، فساد جنسی دارن، فساد مالی و اقتصادی دارن، فساد سیاسی دارن. همه بشریت منتظر رهبری صالحه. لذا میفرماد از القابیشون اینه مقدم مأمور، یعنی پیشوایی که همه بشریت آرزوشو دارن. رجعتکم حق، صحبت از اینه که اون همه کسانی که در طول تاریخ اولیاء خدا که برای عدالت مبارزه کردن و در ظاهر شکست خوردن، اینا دوباره احیا میشن، این مکتب دوباره احیا میشه، ایمان میشه. بعد به اونا میگیم انا ولی لک بری ام من عدوک، من دوست شما هم به معنی با حرف نه، به این معنی که بری ام من عدوک، با دشمنان شما در میرزم. هر کس در برابر یه ارزشات در سطح جهان هست، من ازش بیزار و متنفرم. حق و باطلم روشنه، الحق ما رضیتموه و الباطل ما استقتموه. حق اونیست که شما قبول دارید، باطل اونیست که شما قبول ندارید و از دست او به خشم آمده اید. معروف اون چیزیست که شما بهش امر میکنید، منکر اون چیزیست که شما از اون نهی میکنید. یعنی معیار حق و باطل از نظر ما قرآن و اهل بیت. نصرتی معدت لکم، فقط من حرف نمیزنم، از جان و مالم میگذرم. نصرتی یاری من، معدت لکم، آماده است برای شما، من در خدمتم. مودتی خالصت لکم، عشق من به شما لغلغ زبان نیست، خالصانه هدف عشق من شمایی، با تمام وجود در خدمت من. اسألو که ان تمد قلبی نور الیقین، خدای از تو میخوام قلب من رو مملو کنی از نور یقین. به این حرفا که پاش بیستم و چه بچه که حالا حتی الغاک، خدای من در این مسیر بمانم تا تو را دیدار کنم ای خدا، تا شهید بشم، تا بمیرم. حتی الغاک و قد وفیتو به عهد که بنی ثابت، در حالی بمیرم یا کشته بشم که به پیمان که با تو بستم ای خدا وفا کرده باشم. سر قول قراری که دادن استفاده. خب سوال جوابارم فهمیدن دوستان دارن، سوالا رو بنویسن دوست کنم به من بدن. الان ساعت اندم ساعت خرابه یا من همین زدم زمین شکست. چند نشته؟ یک. الان 10 دقیقه به 8. خب بعد دیگه نصف شد وقت تمام میشه. بیا اینجا هر چی دلت بخواد عکس بگی. بگی همون آقا بگی نظر بلند شد جاش چه کار میکنن این اکسره؟ جدی ما از که همه جلسه رو میم چهار تو دوگی اکسره رو این چه کار میکنن اینا؟ چرا اسم رمز دوران ظهور را توحید عنوان کردید نه اسلام؟ برای که امروز در دنیا توحیدی به جز اسلام وجود نداره. یهودی ها که میدونید در کل دنیا هم یعنی در 15 میلیون بیشتر نیستن، اصلا یهودی ها ور افتادن، تمام شده. صهیونیسم و قدرت های قرب دست یهودی هست، ولی جمعیت یهودی ما تو دنیا نداریم. جمعیت کل یهودی های دنیا از استان تهران جمعیتشون کم تره، ولی خب مسیحی ها نه زیادن. ما توحید دیگه الان نداریم، مسیحیت که توحید نیست، تسلیس و مجسمه مسیح و مریم رو رسمان عبادت میکنن. توحید هم اسلام، تازه خود مسلمان هم که ما باشیم خیلی همون موحد نیستیم، مسلمان مشرکی توحید نیست. توحید رو امام زمان میاد به ما یاد میده، خود ما هم مشرکی. نظر اهل سنت راجع به مهدویت چیست؟ اکثر اهل سنت اصل مهدویت رو قبول دارن، بسیاری از علماء اهل سنت مهدویت رو ضروری اسلام میدونن، منتها در مورد اینکه مهدویت شخصی یا نوعی است و اینکه آیا شخص از مهدی کیست و آیا به دنیا آمده یا خواهد آمد، در اینجور مسائل اختلاف نظر دارن. اما اکثر چون در منابع خود اونا روایات خیلی محکمی هست که از نسل پیامبره و عدالت جهانی رو برقرار میکنه. اما این که ما معتقدیم ایشون با اسم و رسم میشناسیم نه، و خب اکثرشون هم قبول ندارن که ایشون به دنیا آمده، میگن به دنیا میاد یه وقتی یک کسی از نسل پیامبر. میگیم چرا؟ میگن خب هم میگیم وقتی هم روایات هست هم اشکالش چیه؟ چون خب بعضی از اینا میگن دجال به دنیا آمده، بیش از 1000 سال زنده است الان، و در مورد حضرت مهدی نمیشه. خب چطور دجال میشه 1000 خورده باشه یا چند هزار سال؟ مهدی نمیتونه چند هزار سال کنه؟ چجوریه که پارتی او کلوفتره؟ اکثر برادران اهل سنت وحدانیت رو قبول دارن در مورد شخص و مصداق و بعضی جزئیاتی مثلا اختلاف نظر وجود داره. اگر رحمت از قدرت سلامت الله علیه مخصوص شیعه و محبه نیست، پس با چه کسانی مبارزه میکنن؟ آیا با اهل سنت مبارزه میکنن؟ نه، ایشان با من میگفتن با حتی با مردم مسیحی و یهودی هم مبارزه نمیکنن. ایشان با ملت ها با زبان اخلاق و منطق و استدلال حرف میزنن که هدایتشون کنن، و جنگ ایشون با کیه؟ با دشمنان عدالت و کسانی که با زور میخوان در برابر حق و عدالت بایستن و زبان منطق و اینا سرشون نمیشه. همینجور ما تا صبح حرف بزنیم از اون شد دیگه ها؟ 5 دقیقه؟ زن عرض تبلیک عیاد شعبانیه و چه؟ 2 سوال صفحه. 1. عید زهرا سلام الله علیها در صورت ظهور امام زمان و انتقام خون امام حسین و انصارش محقق می شود، خواهشمندم ارتباط عید زهرا با ظهور امام زمان را تبیین فرمایید و عینت طالب بدن مقتول و کربلا. ببینید اون اهدافی که برای قیام حضرت شمردن در یا قرآن وعده داده یا در روایات آمده، او اهداف رو ببینید چیه. یک چیزای اهداف نهضته، یک چیزای نتایج نهضته. هدف با نتیجه فرقش روشن باشه. یک چیزی تو منطق که میخونن میگن غرض با نتیجه دو چیزه. غرض اصلی اونه که برای او یک حرکتی انجام میشه. غرض اصلی مهدویت رو قرآن میفرماد ان الارض یرثها عبادی الصالحون. باید عدالت جهانی برقرار بشه. بیشترین واژه و کلید واژه‌ای که در روایات مربوط به قیام آخر الزمان آمده کلمه عدالت، عدل. مثلا تو روایت ندیدم من که میگن حضرت بیان مسجدا رو تو دنیا زیاد میکنن، هیئت‌ها رو مثلا کمک مالی میکنن، نمیدونم اینا رو ندیدم من. نمیگم نمیکنن، نمیگم هم نمیکنن. شما ندیدی؟ خب بله، اگه شما دیدی بگو. شما دیدی؟ شما گفتی شما هم ندیدی؟ خب فکر کردم شما دیدی. ولی روایات متواتر همه بحث عدالته. هدف عدالت جهانی است با تفسیر الهی توحیدی اسلامی، نه تفسیر مادی، با تفسیر اهل بیت، نه تفسیر غیر اهل بیت از اسلام، با تفسیر پیامبر اکرم، تفسیر اسلامی از توحید و با تفسیر اهل بیت از اسلام و قرآن. اینه. اما اینکه جزء نتایجش که داره، نتایج خیلی زیاد خواهد داشت، نتایج زیاد خواهد داشت. حتما هم انتقام مظلومین عالم و در رأسشون اهل بیت گرفته خواهد شد. اما این انتقام رو شما فکر نکنید برن از سنی ها میگیرن. اهل بدنه مردم اهل سنت مثل بدنه مردم ما هم او هم از بچگی همون چیزی که بهش گفتن اسلام، قرآن، سنت پیغمبره همونشو میگه. شما این روایت شنیدی، برای او هم یک روایت دیگه ای خوندن. برای که معاویه وقتی آمد سر کار گفت هر چی روایت به نفع علی است یکی هم علیه علی بنویس، جعل کرد. هر چه به نفع علی است عین او رو برای دیگران هم بگید. الان روایات جعلی زیاده، تو منابع شیعه هم هست روایت جعلی، منابع اهل سنت هم هست. وقتی یه بچه توی خانواده به دنیا آمده از بچگی اینا رو براش خونده، اینا مستضعفن، بسیاریشون معاند نیستن. او فکر میکنه دین همینه. شما چرا او رو میگی؟ مسلمانان سایر مذاهب میگی؟ مسلمانان شیعه ما خودمون خیلی همون مستضعفیم. خود شما ها مستضعفیم، خود شما مستضعف فکری، منم همینطورم، همه من مستضعفیم. عقاید ما شما میگه درسته؟ میخواید 5 تا سوال در توحید بپرسم هیچ کدوم از ماها جوابشو نمیدونیم؟ هر کسی یه چیزی میبافه از خودش؟ کدومتون عقایدتون درسته؟ دست میبرین بالا. کدومتون ادعا دارین عقایدتون خالص اسلامی، قرآنی، شیعی، اهل بیتیه؟ دست میبره بالا تا بگم بگیرنش. من و شما هم مستضعفیم، همه ما مستضعف فکریم، ما از حقایق الهی خیلی دوریم. ما بخشی از این حقایق رو میدونیم، یه بخشش رو میدونیم، الحمدلله همون رو میدونیم، از خدا میخوام بیشتر بدونیم. اما اون چه که ما میدانیم و بهش معتقد و ملتزمی نسبت به اون چه که در منابع اسلام و قرآن و اهل بیت، خیلی 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 کمه، خیلی کم، تقریبا هیچ نیست. بشریت مستقر امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، توحید رو، قرآن رو و سنت پیامبر و اهل بیت رو به ما یاد میدن تازه به بشر. ما جاهلیم، متوجه جهل نسبیه و مراتب داره. علم از اون طرف نسبیه و مراتب داره، باید هرچی بره مراتب بالاتر. دشمن ما مردم اهل سنت نیستن، دشمن ما بقیه مذاهب نیستن. کم کم میگیم میگه آقا دشمن من مقلدین اون مرجع دیگن، کسی هر کس مقلد مرجع من نیست دشمن من. کم کم جنگ، مگه تو بین علمای شیعه جنگ اخباری و اصولی را نیفته که تکفیر میکردن اخباری و اصولی و اصولی اخباری رو تو حوزه علما؟ این نیست قضیه. یه بخش عمده از بشریت مستضعف فکری هست. پرچم اصلی قرآن است و سنت است و اهل سنت پیغمبر است و اهل بیت. این پرچمشه. داخل همین اینو چند نفر اینا رو درست فهمیدن، تو خود حوزه چند نفر که بیرونش باشن؟ کمی. بنابراین باید بفهم دشمن اسلام، دشمن ما توده مردمی که به سایر مذاهب یا به سایر مراجع معتقدن نیستن، اونا دشمن نیستن، اینا مستضعفه، باید کمک بشن، گفتگو بشه، هدایت بشن، تعلیم و تربیت میخوان، باید آگاه بشن. دشمن و کسانی هم که دارن بر دنیا حکومت میکنن و مسلمین رو ستم میکنن و امه ها رو مسلمین رو به جان هم میندازن. آگاهی باید داد. نظر شما راجع به تقریب مذاهب به وحدت مسلمین چیست؟ تقریب مذاهب به این معنا نیستش که یک کم ما سنی بشیم، یک کم شما شیعه بشیم، وحدت شیعه و سنی بشه شنی. نه، ما شیعه اهل بیت. شیعه اهل بیت با اهل سنت اختلاف داره در بعضی از مباحث کلامی اعتقادی و مباحث فقهی تاریخی تفسیری، اما مشترکات ما خیلی بیش از اختلافات ماست. اشتراکات ما با برادران اهل سنت چقدره، اختلافات ما چقدره؟ من میخوام بگم مهم نیست، خیلی مهمه. اختلافات داریم و اشتراکات. ما همه جزء یک امتی، ما حق نداریم همدیگر رو تکفیر کنیم، حق نداریم. هر کس لا اله الا الله گفت و شهادت به رسالت پیغمبر داد و قرآن رو قبول کرد مسلمانه، ولو اهل بیت رو قبول نداشته باشه این مسلمان، کافر نیست. اما ایمان یه بحثه و بعد اسلام مراتب داره. وقتی که یک کوهی، هممون روی کوهیم، هممون توی خیمه‌ایم، بعضی ها او پایینن بعضی ها او بالاین، بعد کمک کرد. اینا قربانیانن، اینا ظالم نیستن، اینا قربانیان ظلمند. از نظر ما تقریب یعنی ای که کل مسلمین رو باید یک امت دانست و یک امتی. دشمن ما خود ما نیستیم. در داخل مسلمین باید گفتگوی کلامی، فقهی، تفسیر، حدیث، تاریخ باید بشود. وحدت به این نیست که سکوت کنیم، حرف میزنیم. این آیه از نظر ما تفسیرشی، از نظر شما اینه، از نظر اویه. اختلاف فقهیه، شافعی اینه میگه، حنفی اینه، جعفری اینه، اختلاف داریم، بحث علمی کنیم. ما عقیده نداریم وحدت یعنی سکوت، نه خیر، باید بحث کنیم، بحث طلبگی علمی. اما تکفیر نمی کنیم، به جون هم نباید گفتیم، جنگ مذاهب نباید را گفتیم، اینا حرامه. ضمن اینکه وحدت ما در درجه اول وحدت سیاسی است، علیه دشمنان اسلام، علیه استعمار، علیه صهیونیسم، علیه اشغالگران. ما باید با هم بشه. هرگز یک شیعه نباید بگه اونا که کفار حمله کردن، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها، ناتو دارن میزنن میکشن، ببخشید آقا شما تابع کدوم مذهبی؟ ببینن کمکت الان باید بکنن یا نه. خیلی این همچی چیزی ما که اسلام نداریم. پیامبر که فرمود یک غیر مسلمانم که مظلومه باید کمکش کنیم. حضرت امیر که به حسنین سلام الله علیه ما چی فرمودن؟ فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. نپرسیدن که ایمانش و مذهبش، نگفتن ظالم مظلوم مؤمن، نگفتن. فرمودن هر جا ظلم میبینید بیطرف نباشید، به حسن و حسین کنار مظلوم و چشم در چشم ظالم بایستید. اگه اون مظلوم مسلمان باشه که واجب تره دیگه، از مذهبش که نباید اینجا سوال کنه. اما معنیش نیست که من با تو 100% موافقم. طرف شما داره توی دریا با قایق میری، یک کسی افتاد تو آب داره غرق میشه، دست شاورده بیرون کمک کن. حضرت سوال میکنه ببخشید ما کدوم منطقه ای؟ مذهبتون چیه؟ مذهبتون چیان چی؟ تو الان واجب باید کمکش کنی، از آب نجاتش بده، بیارش بالا. بعدم بگو در ضمن ما اختلاف هم داریم، اختلاف نظر هم داریم، از نظر ما مسئله اینه نه اون، هیچی نداره اینا. تقریب مذاهب، وحدت امت اسلامی، امت واحده، یعنی به هر یک از سرزمین‌های اسلامی در سراسر جهان حمله کردن، اشغال کردن، غارتش کردن، کل مسلمین جهان باید بیان کنارش خواستن. الان اتحادیه اروپا و غرب چجوری هست؟ کفار بر باطلشون متحدن، مؤمنین مسلمین که بر حقشون متفرقه. همون تعبیری که از تعمید دارن فرمودن نیروهای معاویه بر باطلشون مجتمع و متحد هستند، شما بر حقتون متفرقید. الان شما اگر به یک کشور اروپایی کسی جرأت داره چپ نگاه کنه، تمام اروپا، ناتو، آمریکا، غرب میان علیهش، ولی مسلمان اینجوری نیستن. و وحدت اسلامی و تقریب مذاهب یعنی این که اگر یک کشور مالکی مذهب در شمال آفریقا توسط دشمن اشغال شد، اون کشور شافعی مذهب در مالزی در شرق آسیا نباید بی‌تفاوت باشه. اگر حنفی مذهب در بوسنی قتل عام شد، شیعه اثناعشری در ایران نباید بی‌تفاوت باشه. این یعنی تقریب و وحدت. و السلام علیکم.